يتقون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا صلوات ختمنا السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزه‌دار و خودم را در سومین جمعه ماه مبارک رمضان و در آستانه شبهای بزرگ قدر به تقوا و پارسایی به دعا و عبادت و نیایش و پرستش خداوند و ذکر و شکر او در همه احوال و بهره‌گیری از فرصت‌های در پیش روی ماه مبارک سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به اولیا و مقربان درگاهت و به مقام والای امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو را قسم می‌دهیم که ما را از درک کنندگان شب قدر مقرر بفرما و همه ما را از فیوضات این ماه مبارک و شریف بهره‌مند بفرما. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. در هفته اول این ماه بیشتر مباحث ما پیرامون ارزش و عظمت و منزلت و جایگاه رفیع قرآن کریم و عهد الهی و منشور آسمانی و کتاب نازل شده در این ماه مبارک بود. هفته قبل به چهره دیگر از ماه مبارک رمضان که دعا و نیایش و عبادت باشد پرداختیم. امروز هم در فرصتی که در محضرتون هستم ادامه مباحث دعا و نکاتی پیرامون دعا و تکمیل مباحث قبل عرض خواهم کرد. جایگاه و اهمیت دعا را به استناد آیات و پاره ای از روایات تبیین کردیم و عرض کردیم که طبق تعابیر وارد شده در روایات دعا نور آسمان ها و زمین و ستون خیمه دین و سلاح مؤمن در برابر شیطان و وسیله تقرب به خداست. دعا دلها را پاک می کند، قلبها را می شوید، حجابهای ظلمانی را کنار می زند و راهی به سوی بازگشت به سوی خدا را به روی انسان باز می کند و اونقدر این شاهراه دعا به سمت خدا باز هست که هر کس وارد این شاهراه و صراط مستقیم دعا و پرستش و عبادت شود، این راه مستقیم انسان را به خدا و قرب الهی نائل می کند. و اهمیت دعا هم تا اونجا بود که بعد از قرائت قرآن بالاترین اعمال در نزد خداوند طبق حدیثی که از امام صادق نقل شده بود دعا بود. احب الاعمال الالله فی الارض الدعا، برترین اعمال روی زمین در پیشگاه خداوند دعا هست. این جایگاه دعا بود. و اما دو سه تا بحث راجع به دعا داریم که من خواهشم این است که دوستان عزیز و بزرگوار به این نکاتی که از روایات استفاده شده به دلیل اینکه در آستانه شبهای قدر قرار داریم و در نیمه باقی مانده ماه مبارک و به خصوص 10 روز آخر ماه مبارک که اینا از جایگاه خیلی رفیعی برخورداره، ماه مبارک قله است اما 10 روز آخر خیلی برجسته است و شب 23 دیگه خب جایگاه خیلی بزرگی داره تا برسه به عید فطر که شب و روز عید فطر هم بسیار اهمیت داره. اینا یک فرصت‌های ویژه و گرانبها و اردوگاه خاص خداونده که ما به خصوص به دعا و عبادت در اون توصیه شدیم. ولذا اهمیت دعا را در هفته قبل عرض کردم. 2 تا بحث تکمیلی در اینجا دارم که اشاره میکنم. یک بحث، چون با این ایام باقی مانده ما دعا خیلی گره خورده، این را توجه کنید. یک بحث شرایط دعاست. عرض کردیم دعا همیشه برای این نیست که انسان یه خواسته ای را از خدا بگیره. دعا هم برای گرفتن خواسته است، خواسته های مادی و معنوی در 2 رتبه، و هم این که اصل این که با خدا بگویید و او را بخوانید و با او راز و نیاز بکنید، خود این موضوعیت داره، اصالت داره. قبل از هر چیز دیگه حرف زدن با خدا، دل سپردن به دعا و نیایش ارزش ذاتی داره. اصلا این که خواسته ای را از خدا میخوایید، این بهانه ایست برای اینکه دری باز بشه. آدمهای پایین و نازل خدا و ارتباط با خدا را وسیله میکنند برای اینکه یه خواسته ای از خدا بگیرن. این نوع گدایی بی ارزشه و به یک معنا خدا را داره وسیله قرار میده که یه خواسته ای بگیره. عیبی نداره، خدا مانعی نمیبینه، مشکلی نیست. اما آدمهای هوشمند، انسانهای صاحب فکر و اندیشه بلند، خدا را وسیله خواسته ها قرار نمیدهند. یه چیزی فراتر از این را میبینند، خواسته ها را بهانه و سوژه‌ای میسازند برای اینکه با خدا حرف بزنند. این نکته را خوب یاد داشته باشید. آدمی که نگاهش به عالم غیب و آخرته و جهان را فراتر از این مادیات میدونه و عالم را گذرگاهی برای وصول به اون مراتب بلند میبیند، خواسته ها را وسیله میکنه که با خدا حرف بزنه. مثل قصه سخن گفتن حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام با خداونده، که حضرت موسی خدا سوال کرد که این چیه دستت؟ میتونست بگه این عصاست، ولی به جای اینکه حضرت بفرماید این عصا هست، چند جمله آورد که یا عصای اتوکل علیها و احوش را بها غنمی ولی فیها معارب اخرى. 3-4 جمله حضرت در جواب خدا گفت. مفسرین میگن که خب خدا فرمود این چیه دستته؟ یک کلمه میشد جواب بده که عصای منه. ولی حضرت موسی وقتی که دید خدا از او سوال کرده و دری باز شده با خدا سخن بگه، به جای یک کلمه چند کلمه جواب داد. این مقام گفتگوی با خدا و راز و نیاز با حضرت حق اونقدر شیرین و لذیذ و عزیزه که حضرت موسی اون رو غنیمت شمرد. دعا برای مؤمن مثل مقامی است که حضرت موسی پیدا کرد. اگر حالی پیدا کردید، اگر سحر و روزی و وقتی دری به عالم آخرت و غیب باز شد در دعا و نیایش، اینجا ارزش خود اون از همه چیز بالاتره. حرف زدن با خدا خود اون مقام انسان را بالا میاره، قرب الهی برای انسان فراهم میاره. این را غنیمت بشمارید. این دعا ارزش داره. این دعای عارفانه و عاشقانه است که دلها را به عالم غیب و مبدأ لایزال عالم گره میزنه. عزیزان، این گره خوردن دل به مقام ربوبی و به تجلیات حضرت حق، این را غنیمت بشمارید. این دعا ارزش داره. خب این دعا که مراتب داره و بالاترین مرتبش اینجاست که با خدا حرف بزنه. تو این حرف زدن و پرستش و نیایش و درخواست و خواهش و تمنا و آه و ناله و گریه و زاری، خدا را میخواهد و تقرب به خدا را میخواهد. این ارزش عالی دعاست. این بالاترین درجه دعاست که دعای خاص الخاصه، این به تعبیر عرفا. خب این دعا برای اینکه انسان را به خدا نزدیک بکنه و قربی در انسان ایجاد بکنه و احیانا خواسته های انسان مورد اجابت قرار بگیره، شرایطی داره. اولین شرطش گفتیم شناخت خداست. دومین شرطش پاکی دل. سومین شرطش پاکی زبانی که مجرای دعا می شود. و چهارمین شرطش پاکی درآمد انسانه. معرفت خدا و شناخت خدا شرط اوله. سه تا پاکی از شرایط تقرب به خدا و استجابت دعاست. این سه تاش پاکی رو یادتون باشه. اول شناخت خداست، بعد پاکی دل از گناه و آلودگی ها و انگیزه های شیطانی و باطل. دوم پاکی زبان از غیبت و تهمت و گناهانی که به زبان ارتباط داره که هفته قبل بهش اشاره کردم. و بعدی پاکی درآمد انسان. این در روایات نقل شده که شرط اجابت دعا و قبولی دعا در پیشگاه خدا اینه که، و عبادات به طور کلی، اینه که درآمد انسان از راه حلال و مشروع باشه. مال حرام و درآمدهای نامشروع که از طریق ربا، رشوه، کلاهگذاری، کلاهبرداری و انواع کم گذاشتن از وقت اداری، خیانت در اموال بیت المال و دزدی در بیت المال، اینا چیزایی است که مال انسان را نامشروع میکنه. انسانی که در زندگی او مال نامشروع راه پیدا کرده، این یک حجابی افتاده میشه که نمیذاره دعا بره بالا. مال نامشروع، حالا مصداقایش رو عرض کردم، خیلی بیشتر اینه. بعضی مصداقاش اینه: ربا بگیره، ربا بده، عرض شود که رشوه بگیره معاذ الله، از وقت اداریش کم بگذاره، از بیت المال برداره بدون شرایط شرعی، عرض شود که دزدی بکنه، دزدی حالا خیلی آشکار و معمولی یا دزدی های خیلی مخفی نهانی که خیلی ها ممکنه بهش مبتلا بشیم، هر چیزی که کلاهبرداری در معامله، هر چیزی که، یا نپرداختن وجوهات شرعی، خمس و زکات و سهم امام و سهم سادات، اینها مال امامه، مال فقراست، مال بیت الماله. وقتی کسی نپردازه، یعنی مثل این که داره دزدی میکنه، فرقی نداره. دزدی وقتی آشکاره، میره در مغازه‌ای، در خانه شب دزدی میکنه، چیزی برمیداره، این یک دزدیه. یادمون باشه که دزدی دو نوعه،
یک دزدی و سرقت آشکاره که شب به خانه کسی، به مغازه کسی دستبرد بزنه و چیزشو برداره ببره، این دزدی معمولی است. خب آدمای مؤمن و مسلمان تا حدی پایبند کمتر در این ورطه ساقط میشن. اما نوع دوم دزدی و سرقت دزدی ناپیداست، خفیه، دقیقه، که وقتی که تو اداره کم میگذاره، مسئولیتش رو که انجام نمیده، خمس رو که نمیپردازه، زکات رو که نمیپردازه، در واقع داره یه چیزی از بیت المال یا از جامعه برمیداره. اینا بینو دزدیه. همه اینها موجب میشه که وقتی که کم میفروشه، اینا همه دزدیه، اینا موجب میشه که مال او بشه مال نامشروع. از پنجمین شرط استجابت دعا اینه که این پرده مال نامشروع نیاد جلوی بالا رفتن دعا و ارتباط انسان را به خدا بگیره. اینم از چیزاییست که در روایات آمده. و یکی از شرایط مهمی که در استجابت دعا آمده و از امام صادق هم در روایتی نقل شده، دل بریدن از مردم و دل دادن به خداست. این معناش این نیست که انسان از دیگران کمک نگیره، ارتباط نداشته باشه، اینا نه. اصل قصه اینه که بداند که یک قدرت بر عالم حاکمه و زمام همه امور عالم به دست اون قدرت برتره. لله جنود السماوات والارض، لله العزة ولرسوله وللمؤمنین، لله ملك السماوات والارض، هو القاهر فوق عباده. اینا آیات قرآنه. بداند که همه اختیارهای عالم و سرنخهای تدبیر جهان به دست خداست. خدا البته گفته برید از وسایل استفاده بکنید، ولی بدونه که خلق در اینجا کاری نیستن جز ابزار و وسایل. یأس عن الخلق و توکل علی الله. امام صادق در این حدیثی که نقل شده میفرمان اذا اراد احدكم ان لا ان يسأل ربه شيئا، میگه فلیأس من الناس كلهم. اگر چیزی را از خدا میخواهید، در مقام دعا قرار گرفتید، دل را از غیر حق ببرید. قدرت دست خداست، حاکمیت دست خداست، مال دست خداست، آبرو دست خداست، ثروت دست خداست، علم دست خداست، توفیق دست خداست، همه اون چه که در این عالم در دست اوست. مبادا که ما در کوچه پس کوچه های اسباب و وسائل و علل که خدا در اختیار ما گذاشته خدا را گم بکنیم. گاهی هم خدا غیر عادی نشون میده که یک کسی اینجوری میخواست اونجوری شد. اینا غیر عادی ها برای اینه که ذهن ما رو متوجه بکنه که پشت این پرده ظاهری یه دست دیگری است که همه چیز اونجاست. این هم یکی از شرایط تقرب به خدا و پذیرش دعا و نیایشه. چه نیایش های عادی معمولی، چه اون نیایش ها و دعاهایی که گفتیم عارفانه است و در اوجه. دعای از شرط دیگرش و یکی از شرایط که اجابت رو قوی تر میکنه، دعای از زبان دیگرانه که بهش اشاره کردم. این که کسی کاری بکنه که دیگری برای او دعا بکنه، این در مزان استجابت بیشتره. اگر به دیگری خدمتی کردید، گرهی گشودید، باری رو برداشتید و برای تو دیگری دعا کرد، این ارزشش از دعای خودت بالاتر. و نکته دیگری که در روایات آمده، رقت قلب، دل نازک در پیشگاه خدا. رقت یعنی نازکی دل، شکستگی دل. دل شکسته در پیشگاه خدا خیلی ارزش داره که دل نازک بشه، شکسته بشه. این دل شکستگی موجب میشه که آدم فقط نگاهش به یک نقطه در عالم متوجه بشه که اون هم حضرت حقه. و در روایات از امام صادق نقل شده که اذا رق قلب احدکم فلیدعا، اگر یه وقتی دلت شکسته شد، اونجا جای تقرب به خداست. خدا در دلهای شکسته و نیازمند جای داره. اگر شکستگی دل و رقتی حاصل شد، عرض شود که اونجا دعا کنید، اونجا دعا کنید. و شرط دیگر استجابت دعا از عواملی که اجابت را بالاتر میبره اینه که دعا را آدم گسترش بده، فقط برای خودش نباشه. این آدم کوته فکر، کسی که همیشه فقط برای خودش و بچهش و زندگیش دعا میکنه. ذهنهای بزرگ، دیدهای بلند دعا را تعمیم میدن به دیگران. این آدم های معمولی نازلن که همیشه تو فکر خودش و زن و زندگیشه. آدم های بزرگ از پوسته خود میان بیرون و در فکر جامعه و اندیشه دیگرانن. همین برای کمال خودش مهم است. آدم های کمظرفیت همیشه تو لاک خودشه، دعایش و درخواستش و تلاشش و کارش و همه اینا همیشه خودشو میبینه، خود این دنیایی مادیشو میبینه. اما آدم های بزرگ و همت های بلند همیشه فکر خود نیست، فکر جامعه هم هست، فکر اهداف، فکر آرمان هاست. و در دعا هم این جلوه میکنه، وقتی دعا میکنه اول برای دیگران دعا میکنه. همون قصه ی حضرت زهرا سلام الله علیها که نقل شده که امام حسن سوال کرد که من شب تا صبح سحر هر چی دیدم دعا میکنی، دیدم برای همسایگان و دیگران دعا میکنی. حضرت فرمود اصلا راهش همینه، برای دعای خودت هم بهتر اجابت میشه، کمال شما را بیشتر میکنه. اینکه انسان از خودش بره بیرون و در خدمت دیگران خود را قرار بده، در خدمت خلق، در خدمت اسلام، اهداف بلند الهی قرار بده. اینم از شرایطی است که دعا را ارزش دعا را افزایش میده. و شرط دیگر دعا که در روایات متعدد نقل شده، هم شیعه نقل کردن هم سنی نقل کردن و کامل هم نقل کردن که توضیح میدم، و اون اینه که در هنگام دعا، ابتدا، وسط و آخر دعا بر پیامبر و آل او صلوات بفرسته. صلوات بر پیامبر و آل پیامبر یک اکسیر عجیبی است، یک خاصیت فوق العاده ای داره، و اگر کسی مجموعه اخبار و احادیث و روایات را درباره درود بر پیامبر و آل او نقل جمع بکنه و ببینه، واقعا شگفت زده میشه که چه خاصیتی در این ذکر وجود داره. خیلی عجیبه. و صلوات کاملش هم اینه که بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته. این رو عرض بکنم، صلوات کامل داریم که آل هم بهش اضافه میشه، بدون آل بهش میگن صلوات و صلات بطراء، یعنی صلات ناقص و بریده. این بهش میگن صلات بطراء، یعنی صلواتی که دنباله آل نداره، که گاهی برخی از اهل سنت اینطوره. در روایات آمده، باز نقل شده، که صلوات که میفرستید کمال و تمام صلوات به اینه که بر پیامبر و آل او صلوات بفرستید. و در روایات دیگری آمده که عجل فرجهم را اضافه بکنید. این صلوات کامل میشه. اون وقت در حدیثی که شاید این حدیث از اهل سنت باشه، حالا این هم نباشه، در اصل موضوع در روایات آمده، اهل سنت هم آمده، از پیغمبر اکرم نقل شده که کل دعاء محجوب عن السماء حتی یصلی علی النبی و آله. همه دعاهای شما محجوبه از آسمان، به سمت خدا نمی رود مگر اینکه با صلوات همراه باشه. و این راز این است که در صحیفه سجادی شما همه دعاها میبینید با صلوات، و در خیلی از دعاها و مناجات های دیگه هم همینطوره. و همینطور ثنا و مدح خدا در دعا. و شرط دیگرش استغفار و اعتراف به گناه و توبه است. دعایی که همراه استغفار و انابه و توبه باشه به سمت خدا حرکت میکنه. اگر نباشه خیلی امید به بالا رفتن اون دعا به سمت آسمان نیست. و همینطور شرط دیگرش اینه که میگه دعا را بعد از قرائت قرآن انجام بدید. اول قرآن بخونید و بعضی روایات داره که میگه 100 تا آیه بخونید و بعد دعا بکنید. و عرض شود که اینا برخی از شرایط حدود 10 تا 11 تا از شرایط اجابت دعا یا بالا رفتن دعا و ارتقاء رتبه دعاست. حالا چه دعای عامیانه‌ای که آدم برای دنیا میخواد، چه دعای عاقلانه‌ای که کسی میخواد برای آخرت میخواد، چه دعای عارفانه‌ای که رتبه عالی است که دعا را برای دعا میخواد، دعا را برای خدا میخواد، نه هیچ چیز دیگری. در همه اینها رعایت اینها، معرفت خدا، پاکی قلب، پاکی زبان، پاکی کسب و درآمد، مأیوس بودن از خلق و رقت قلب و تعمیم دعا نسبت به دیگران و حمد و ثناء خدا و صلوات بر پیامبر و آل او و استغفار و انابه و توبه، اینها موجب میشه که این راه دعا گشوده بشه و انسان را به اوج قرب الهی نائل بکنه. اینا در ایام باقی مانده ماه مبارک و شبهای قدر و دهه آخر را فراموش نکنیم. و این دو تا بحث، یک بحث ما عظمت دعا بود، یک بحث ما شرایط ویژه برای ارزشمندتر شدن دعا و تعالی دعا بود. بحث سوم دعای یک اشخاصی به صورت ویژه قبول میشه. بعضی از اشخاص به صورت خاص دعایشون قبول میشه. یکی دعای پدر و شاید حالا مادرم باشه، به خصوص پدر در روایات آمده، برای فرزندانش. این چندین روایات آمده که دعاش قبوله. ولی فرزندان و بچه ها باید جوری رفتار بکنن در برابر پدرانشون و مادرانشون که دعای اونها را به سمت خود متوجه کنن. نفرینشون هم همینطوره. ولذا احترام به پدر و مادر، تکریم اونها و ارزشگذاری برای اونها و قدردانی از اونها به گونه‌ای که دعای اونها را به سمت شما بیاره، این خودش جایگاهی داره. مهم و جالب اینه که این پیوند بعد از مرگم قطع نمیشه. این در رساله هم آمده، در روایات هم نقش شده که میگه وقتی که خواسته ای دارید برید سر قبر پدر و مادر، به خصوص باز پدر داره، سر قبر او براش استغفار بکنید، دعا بخونید، حمد و سوره بخونید و فاتحه بخونید و بعد خواستتون رو اونجا از خدا طلب بکنید، سر قبر پدر و مادر. در دنیا هم دعای پدر و مادر یک ارزش خاصی داره. دعای مظلوم، چه نفرینش چه دعا، آدمی که مضطره، گرفتاره، در موضع ضعف قرار داره، مظلوم، ظلمی به او شده، دعای او خیلی ارزش داره. اگر شما به یتیمی کمک کردید، به نیازمندی کمک کردید، به مضطری اعانتی انجام دادید، دعای او خیلی ارزش داره، هم تو دنیا هم تو مراتب آخرت شما. حالا ما در این ایام در هفته اکرام ایتام و جشن عاطفا هستیم که بعدم عرض میکنم. واقعا کسانی که برن دست یتیمان را بگیرن، نیازمند را بگیره، آدم مظلوم را کمک بکنه، گرفتاری مظلوم را رفع بکنه، این ارزشش فوق العاده است. و دعایی هم که او میکنه دعایی است که در مظن استجابته، رد خوردن در اون نیست مگر اینکه یک مشکل دیگری در کار باشه. اینم دعای مظلوم و مضطره که در روایاتی آمده. دعای انسان حاج و معتمر، کسی که در عمره و حج میره، عمره و حج درست، دعای او مستجابه. دعای روزدار، اینم در روایت میگه از صائم، دعای صائم مقبول حتی یفطر، در طول روز که جوع و عطش را برای خدا داره تحمل میکنه، خدا دعای او رو میپذیره. و دعای مریض همینطور. و دعای امام عادل، حاکم و مسئول عادل، دعاش مقبوله. علتش اینه که مسئول و مدیر و حاکم عادل خیلی کم پیدا میشه. به این سادگی نمیتونه کسی مسئول عادل باشه، هیچ چیزی غیر خدا در کارش در نظر نگیره، این که به این سادگی نمیشه. اگر کسی توانست مسئول اداره‌ای باشه، مسئول کشوری باشه، مسئول مملکتی باشه، مدیر در جایی باشه و عادل باشه، این دعاش میگه مقبوله، چون کار کار سختی است. اینم گروهایی هستن که به صورت خاص آمده که دعاشون مستجابه. گروهای دیگری هم هستن، من بعضیش رو عرض کردم، و همه اینها پیوندهای اجتماعی رو تقویت میکنه. دعای پدر و مادر برای اینکه بری به سمت پدر و مادر، دعای امام عادل برای اینکه برید به سمت امام عادل و انسانهای عادل. اینم بحث سوم. بحث چهارم که حالا آخرین بحث من هست، در یک زمان و مکانهای خاصم دعا بیشتر قبول میشه. اون اشخاص بود، حالا زمان و مکانهای خاصه، که اینم من به تعدادش اینجا فهرستوار اشاره میکنم. یکی دعای هنگام اذانه. خیلی در روایات هنگام اذان براش ارزش قائل شدن. میدونید ما نمیم، ما چون تو این دنیا و هواها و هوسها اونقدر غرقیم اصلا درک نمیکنیم اینها. ولی میگه که میدیدم که فریاد اذان که بلند میشد، وجود مقدس امام سجاد به لرزه میافتاد، رنگ از صورتشون میپرید، رنگ از صورتشون میپرید، رعشه در بدنشون میافتاد. صدای اذان خیلی معنی داره، در واقع صدای خداست که به سمت من بیاد. هنگام اذان وقت خاصی برای تقرب به خدا از جمله پذیرش دعاست. بین اذان و اقامه باز از مواضع دعاست و فرصت تقرب به خدا به صورت ویژه است. سحر موقع سومه که غوغا میکنه سحر. خدایا به ما توفیق بده که سحرخیز بشیم و فیض سحر را در زندگی بتونیم درک بکنیم. بیداری سحر، عشق ریختن در نیمه شب که کسی نداند و نفهمد، نیمه شب بیدار بشه، نماز بخونه، عشق بریزه، صورت را بر خاک بگذاره به یاد قبر، اینا قرب ویژه الهی میاره. اصلا غوغایی است در قرآن و روایات از برکات بی پایان سحر. سحر موقعیت ویژه است برای قرب الهی و از جمله پذیرش دعا. و شب جمعه و روز جمعه و مخصوصا شب جمعه و مخصوصا سحر شب جمعه که در روایات آمده، وقت قرائت قرآن باز وقت ویژه دعاست، وقت نزول باران وقت استجابت دعاست، در هنگام کارزار و هنگام رزم و هنگام شهادت یک شهید، اینا وقت‌های خاص استجابت دعاست، وقت وزش باد وقت اجابت دعاست، وقت ظهر به خصوص هنگام ظهر، اول ظهر وقت اجابت دعاست، و در میان جمع بودن دعا قبول میشه. اینکه آدم در جمعه باشه، در جماعت باشه، در یک مراسم عمومی باشه، اونجا هم از مواقع استجابت دعاست. اینم و یکی از مواقع استجابت دعا خب ماه مبارک رمضان و مخصوصا شبهای قدره. من این چهار تا بحث رو گفتم. هفته اول راجع به قرآن عرایزی داشتم، این دو هفته هم راجع به دعا. این دوتا برگ برنده ما در ماه مبارک رمضانه که باید باش عهد ببندیم و بعد از ما هم ادامه بدیم. قرآن و دعا، اینا روح رو پاک میکنه، انسان رو تعالی میبخشه، و از جمله مواقع و فرصتهای ویژه دعا ماه رمضان و شبهای قدره. در باره شبهای قدر این روایت از امام صادق نقل شده که فتوبا لعبد احیاها راکعن و ساجدن و مثل خطایاه بین عینی و بکا علیها. شبهای قدر در پیش روز، دهه آخر ماه مبارک در پیش روز.
امام صادق سلام الله علیه می فرماید خوشا به حاله. حالا طوبا معنای ظاهریش خوشا به حاله، معنای دیگری هم داره که طوبا یک جایگاه رفیع یا درختی است در بهشت. خوشا به حال بنده ای که شب قدر را با رکوع و سجود و دعا زنده بداره، نه با شوخی و متلک و نمیدونم وقت گذرانی، با رکوع و سجود و دعا شب قدر را بیدار باشه. و مثل خطایا بین عینی، و در شب قدر خود را محاسبه بکنه، گناهان و آلودگی ها و کاستی های خودش را جلوی چشمش مجسم بسازد. قشنگ این میگه مثل مجسمش بکنه، یعنی اینقدر فکر بکنه، اینقدر دقیق این پرونده را ورق بزنه که همه این زندگی گذشته و نقطه های سیاه و تاریک و گناه و معصیت جلوی چشمش مجسم باشه. این ارزش داره، این که آدم درون کاوی بکنه، در خود بنگرد، این ارزش داره. مثل خطایا بین عینی و بکال، و بعد گریه بکنه بر اونها، بر اونها گریه بکنه. وقتی که رسول خدا اونجور گریه میکرد، میگه وقتی که میتی رو دفن کردیم پیغمبر گوشه ای نشست، هنگام نماز میت، در وقت دفن میت، های های گریه میکرد، های های گریه میکرد، گریه های شب پیامبر، گریه های روز او. و بکا علیها، شب قدر شبی است که باید با بررسی بکنیم پروندمون را و تصمیم به بازسازی بگیریم و گریه بکنیم. فاذا فعل ذلك رجوت الله یخیب، ان شاء الله اگر این کار را انجام داد، حضرت میفرماد امیدوارم که ناامید نباشه در شب قدر. این راهش راه رو نشون داد. ماه مبارک رمضان، شبهای اون، سحرهای اون، شبهای قدر، وقت استجابت دعا و تقرب به سمت خداست. این جمله هم چون مناسبت میلاد امام حسن مجتبی است که این جمله از امام حسن یا امام حسین نقل شده، تردید از راوی است، که می‌فرماد در روز عید دیدیم که حضرت دیدن که عیدی دارن میخندن، حضرت فرمود خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه قرار داد که بندگان پاکی در این میدان برای رقابت حاضر خواهند شد. کسانی در این رقابت حضور پیدا کردند و برنده شدند و کسانی هم از این میدان و رقابت تنگ خدایی و آسمانی باز ماندند. تعبیر امام حسن این است که ماه رمضان، طبق این نقل، ماه رمضان میدان مسابقه است و انسانها به یک مسابقه آسمانی و بزرگ دعوت شدند. گروهی در این مسابقه بردند و گروهی واماندند. و شگفت است، فالعجب کل العجب لزاهک اللاعب، خیلی تعجب از کسی که میخندد و بازی میکنه در روزی که باید جایزه برندگی گرفت و غافله. اما والله لو قد کشف القتال اشتغل المحسن به احسانه و المسیء من اساءته. آگاه باشید به خدا سوگند، اگر پرده های مرگ و احتضار و برزخ و قیامت بره کنار و پرده های افکنده در برابر جبروت و ملکوت خدا کنار زده شود و چشم شما اون حقایق بزرگ را ببیند، هرگز دیگه شما دنبال گناه نمیرید. نیکوکاران با همه وجود به نیکویی ها و نیکی ها مشغول میشن و بدکاران دست از بدی هاشون بر میدارند. ماه مبارک رمضان را غنیمت بشماریم و شبهای قدر را گرامی بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بار دیگر در سومین جمعه ماه شریف و بزرگ رمضان همه روزداران و نمازگزاران و خودم را به تقوا و پارسایی و حضور با آمادگی در مهمانی خداوند و آمادگی برای بهره‌گیری از شبهای گرانقدر قدر سفارش و دعوت میکنم. خدایا به حق مولایمون امیر المؤمنین و شهید این ماه به ما توفیق استفاده از این ماه و سربازی اسلام عنایت و کرامت بفرمایید. شهادت پیشوای مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. این ماه ماه ولایت هم هست و ماه امیر المؤمنین هست و شهادت مولا هم در این ماه قرار گرفته. یاد اون امام بزرگ و مظلوم را گرامی میداریم و به مقام والا و پیشگاه مقدس او صلوات خودمون را اهدا میکنیم. اولین نکته، 17 ماه رمضان 6 ماه قبل از هجرت، داستان شگفت انگیز و بسیار مهم معراج اتفاق افتاد و در روایات نقل شده که ایمان کسی بدون اعتقاد به معراج تام نیست. معراج یک شرایط خاصی در ارتباط پیامبر با عالم غیب بود. همیشه رسول گرامی اسلام با جهان غیب مرتبط بود، اما گرچه ما دقایق معراج را نمی‌دانیم، ولی در هر حال در شب معراج که پیامبر به قدس رفتند و از آنجا به آسمان‌ها صعود کردند با تفاصیلی که در روایات و بحث‌ها آمده است، یک داستان خاصی است که برای پیغمبر افتاد و در شب معراج احکامی مقرر شد، برنامه‌هایی معین شد و فتوحاتی برای پیامبر انجام پذیرفت و گشایش‌هایی در امت اسلام در شب معراج مقرر شد و یک حوادث و وقایعی هم را پیامبر اون شب مشاهده کردند که شاید با اون شفافیت قبلا دیده نشده بود. وضع بهشت، وضع جهنم، وضع گناهکاران، شرایطی که در اون عالم بود، همه اینها یک پارچه شفاف و روشن در جلوی دیدگان پیامبر خدا تجسم پیدا کرد. شب معراج را در هفته ماه رمضان 6 ماه قبل از هجرت اتفاق افتاد که در این خصوص یک یادآوری لازم بود عرض داشته باشم. نکته دوم شبهای قدر که اگر تو این ایام گذشته هم تلاشی نکردیم که یک آمادگی ویژه‌ای به دست بیاریم، سعی بکنیم آماده بشیم. این آمادگی به اینه که کینه ها را از دل بشوییم. کینه بیجا، کینه شیطانی یکی از حجب ظلمانی در تقرب به خداست. کینه ها را بشوییم، استغفار بکنیم، توبه بکنیم، دل را به یاد اون عالم روانه بکنیم، مقداری از این زندگی عادی و روزمره بیایم بیرون و از این سحرها استفاده بکنیم تا بتوانیم دهه آخر و شب قدر که به احتمال قوی تر شب 23 اون را درک بکنیم. این آمادگی میخواد و تلاش میخواد. امیدواریم که واقعا مساجد ما، روحانیون ما و همه کسانی که برنامه های عبادی را طراحی میکنن جوری برنامه ریزی بشه که مساجد ما مردم را به سمت خدا ببره، دلها را نورانی بکنه و مراسم احیا را به درستی انشاءالله با توجه به خدا در همه شهر و همه مناطق و همه بخش ها انشاءالله برگزار بکنیم، هم در مساجد و اینها و البته در شب قدر یک نیم ساعتی هم خودتون و خدای خودتون خلوت بکنید. حضور در مساجد، رونق بخشیدن به مراسم و شعائر بزرگ الهی ارزش داره و باید قوی و مستحکم باشه و دعای برای امت اسلامی، برای جامعه اسلامی را فراموش نکنیم. اما یک وقتی هم برای تقرب به خدا به صورت انفرادی و خلوت میان عبد و رب اختصاص بدید. این هم شبهای قدر که اهمیت بالایی داره و انشاءالله استفاده بشه. به عزاداری حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه باید مورد توجه قرار بگیره در این ایام. نکته دیگر روز جهانی سالمندان، من تأکید میکنم بر این که سالمندان ما باید تکریم بشن و مورد احترام قرار بگیرن. این فرهنگی که در غرب پیدا شده که وقتی که پدر و مادر پیر میشن اینا را در یه خانه میسپارند و بعدم همه روابطشون قطع میکنن، این فرهنگ منحطیست که از عاطفه و مهر و محبت توهیست. این نباید در جامعه ما رواج پیدا بکنه. این که پیر مردها، پیر زنها، بزرگترها، اینها مایه برکت خانند، دعاشون مقبوله، توجه به اونها ارزش بالایی داره. اینا رو نباید از مهر و عاطفه خودتون بی بهره بکنید و اونها رو اعضای زائد جامعه بدونید. این نگاه غلطه. این چیزیست که بعد برای شما هم ما هم رخ خواهد داد. رخ هم نده، ما ارزش انسانی داره که سالمند، بزرگ، پدر و مادر پیر، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رو مورد توجه قرار بدیم. بچه هاتون رو جوری تربیت بکنید که به پدر و مادرهای شما احترام بگذارن. تو جامعه، تو اداره، توی خانه، تو محیط کار، هر جایی که میرید باید واقعا دو سه تا قشر باید توجه ویژه بشن. یکی پیرمردها و پیرزنها و افراد مسن، یکی اونایی که دستشون به جایی بند نیست و یکی هم حالا کسانی که به هر حال معلولیت هایی دارن. حالا روز جهانی ناشنوایان هم هست، ناشنواست، نابیناست، اینا باید مورد احترام خاص قرار بگیرن. آثار این احترام و تکریم تو دنیا و آخرت و تو زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما ظاهر میشه. فرهنگ اسلامی اقتضا میکنه که بزرگترها مورد تکریم قرار بگیرن. پیر مردها، پیر زنها، پدران و مادران، پدر بزرگها و مادر بزرگها و افراد مسن جامعه تو محیطهای مختلف خانوادگی و اجتماعی تکریم بشن. اینم توصیه است که خب طبعا در ماه مبارک رمضان ارزش بیشتری داره و باید توجه بکنیم. نک هم سالمندان هم معلولان که باید توجه بشن، حالا ناشنواست، نابیناست. سیستم اداری ما باید طوری باشه که به این قشرها بیشتر توجه بکنه. ساختمان سازی ادارات و محیط‌های کاری ما باید طوری باشه که معلولین و واماندگان راحت بتونن بیان برن و مورد توجه قرار بگیرن. این هم نکته دیگه. نکته دیگر هم هفته اطعام و اکرام ایتام هست که من تشکر میکنم از تلاش‌های کمیته امداد و خیرینی که ایتام نیازمند را زیر پوشش قرار دادن. خب ایتامی هستن که نیاز ندارن، خانواده‌های خودشون اونا را تأمین میکنن جای خودش، اما شاید ما 100 مورد ایتامی داشته باشیم که با توجه کرد، یعنی بیش از اینه 100 موردش زیر پوشش قرار دارن، تعدادی باقی مانده که باید واقعا کمک بکنن. طرح خوبی هم هست، کمیته مراجعه بکنی توجیه میکنه. ما بعضی از خیرینی داریم که ماه به ماه یه مبلغی را برای یک یا دو خانواده از ایتام واریز میکنن. در هر حال این طرحی که کمیته انجام میده واقعا باید مورد توجه قرار بده. دیگران هم تبلیغ بکنید که در شهر شما و در جامعه اسلامی یتیمی شب گرسنه نخوابه، یتیمی برای تحصیل و مدرسهش دچار مشکل نباشه، و همینطور نیازمندهای دیگه. این هم از وظایف ما. جشن عاطفه ها هم همینطوره که این ایام و در آغاز سال تحصیلی است، خب موج خوبی در کمک به دانش آموزان یتیم و محروم و نیازمند ایجاد شده. باید واقعا هر کسی در کنار بچه خودش فکر بچه هایی هم باشه که دستشون جای بند نیست. حتما به بحث اکرام ایتام و جشن عاطفه ها دوستان توجه بکنید، ارزش این در ماه مبارک رمضان طبعا مضاعفه. و نکته دیگر هم هفته دفاع مقدسه که من اون هفته مفصل راجع به اون صحبت کردم و امروز هم باز گرامی می‌داریم این هفته بزرگ و دستاوردهای دفاع مقدس. و عرض کردم اون هفته که اگر یک تحلیل جامعی ما بکنیم، جنگ ما جنگ نابرابر، مظلومانه و پیروز بود. این جنگ ما بود، نابرابر بود با تحلیل مفصلی که عرض کردم، و به همون دلیل مظلومانه بود، اما با تدبیر ملت، با شجاعت ملت این جنگ پیروزمند داشت. هم در عرصه دیپلماسی ما پیروز شدیم، به هر حال همه مخالفان و معاندان این ملت بعد از سالها اقرار کردن به تجاوزگری رژیم بعث عراق و صدام. این اقرار بهای سنگینی براش پرداخته شد. روزهای اول جنگ ما فقط محکوم بودیم، ما هم مورد تهاجم قرار گرفتیم و مظلوم بودیم و در این حال محکوم بودیم، اما با خون شهدای ما، با ایثار ایثارگران ما، همه ورقها تغییر کرد. دست اعجاز خدایی در کار آمد، صدام محکوم شد، صدام مورد بغض جامعه بین المللی قرار گرفت، جهان به حقانیت این ملت اعتراف کرد، و بعد هم حوادث دیگری که در عرصه دیپلماسی و بخش‌های دیگه. دستاوردهای جنگ دستاوردهای بزرگی بود. محکومیت رسمی دشمن، حفظ تمامیت ارضی کشور که در طول 200 سال گذشته هر بار جنگی شد بخشی از کشور ما را از ما جدا کردند. در ظل نظام اسلامی با همت بسیجیان و سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و ملت بزرگ ما، کشور ما از دست برد بیگانه محفوظ ماند. اقتدار سیاسی ما حفظ شد، نظام ما تحکیم شد، الگویی از صدر اسلام و مبارزه در راه خدا به جهان امروز ارائه شد. اینا دستاوردهای جنگی است، و در پرتو جنگ انسانهایی به کمالات بزرگ رسیدند، کسانی به شهادت رسیدند که خود اون فتح بزرگ معنوی برای اون عزیزان بوده، و دیگرانی ساخته و پرداخته شدند در کوره جنگ و در بهبوهه جنگ و این میدان بزرگ آزمایش الهی. دستاوردهای جنگ فراوان بوده. مقاومت ملت ما مقاومت ویژه‌ای بود که باید در تاریخ بمونه و نسل‌های آینده ما با اون آشنا بشن. این هم بزرگداشت هفته دفاع مقدسه که هر چه در باب اون بگوییم کم گفتیم. یادگاران دفاع مقدس باید مورد تکریم قرار بگیرند. نهادهایی مثل سپاه، بسیج، اینا نهادهای ارزشمند کشور ما هستند. هم خودشون باید حرمت و منزلت خیش را حفظ بکنند، هم جامعه باید منزلت اونا را حفظ بکنه. و میبینیم که امروز کینه دشمنان طوری است که سپاه و این نهاد مقدس و عزیز ما را مورد هجوم قرار داده و تبلیغات اونجوری علیهشون را انداختن، و تهمت‌هایی که شایسته خودشون هست متوجه این قشر پاک ملت ما کردن. اینا از دید ملت ما محکومه.
یادگاران دفاع مقدس، خانواده های شهدا، ایثارگر، جانبازان، آزادگان، اینا رو دست کم نگیریم. امروز برای ما عادیه، ولی این عزیزان پیشگام میدانهای خطر بودن و افتخار برای این ملت آفریدن. قدر و منزلت اینها باید حفظ بشه. البته خود این عزیزان هم باید خود را الگوی جامعه قرار بدن، ولی اینها پیشگامان انقلاب و دفاع مقدس و عظمت کشور بودن که باید شأنشون حفظ بشه. و نکته دیگر، سفر بسیار پربرکت و افتخار آمیز ریاست محترم جمهوری به سازمان ملل بود که همه شما در جریانش هستید. ما هم از باب وظیفه و به عنوان اعلام موضع با صراحت امروز جمعه همه نمازگزاران جمعه و همه ملت رشید ما در سراسر کشور حمایت خودش را از مواضع انقلابی، افتخار آمیز، حکیمانه و مدبرانه ریاست محترم جمهوری در مقابل زورگویان و دروغگویان با تمام وجود خودش اعلام میکند. رؤسای جمهور و مقامات کشور ما در سازمان ملل برگهای درخشانی ثبت شده. غالب رؤسای جمهور ما و مقامات ما با افتخار و با مواضع قاطع در اونجا حضور پیدا کردن، به ویژه مرحوم شهید رجایی و خود مقام معظم رهبری و امروز رئیس جمهور محترم مواضع انقلابی ملت را در اونجا عرضه کرد و نشان داد که ملت ایران برای گفتن حرفهای فراوانی داره و نشان داد که داعیه داران دروغین آزادی خیلی حرفهای گوشهای بسته ای دارن در مقابل حرف حق. خب قضایا رو دیدید، لازم نیست من اینجا شرح بدم. خب این همه ادعایی که انجام شده در آزادی و در چنین و در چنان، خب شما چرا پای هیچ کدوم اینا وای نستادید؟ چرا به موازین دموکراسی عمل نمیکنید؟ مواضع جمهوری اسلامی در مورد، جالب اینه که در مورد اسرائیل خب خیلی رئیس جمهور رو مورد هجوم قرار میدادند، چنان قرص و محکم مواضع انقلاب ایران و مواضع رهبری و مواضع ملت ایران با منطق بین المللی در دانشگاه کلمبیا و در سازمان ملل و مصاحبه های گوناگون مطرح شد که هیچ کس نمیتونه به اونها خدشه ای روی موازین بین المللی وارد بکنه. ما حرف حسابی داریم روشن روی موازینی که همه دنیا میپسند و در سایر مسائل هم با تدبیر و با حکمت مواضع روشن و خوبی را ارائه کردن که جای واقعا تقدیر و تشکر داره و اینها از عظمت شما ملته، از مقاومت شماست، از هوشمندی و رشادت شماست، از حضور شما در صحنه‌های گوناگونه. تا وقتی که ملتی هوشمند باشه و در مسیر درستی گام برداره، این ملت در دنیا سربلنده و ما باید خودمون را برای همه وظایفمون آماده بکنیم و مطمئنم باشید که خدا انشاءالله به فضل خودش کمک خواهد کرد. و نکته آخر هم روز جهانی قدس است که هفته آینده است. روز مهمی است، هم ابعاد مهمی برای کشور ما در این شرایط ویژه و مسائل گوناگون داره، هم در عرصه بین المللی جایگاه مهمی روز قدس داره که امیدواریم به درستی برنامه ریزی بشه. همه برادران و خواهران بدون استثناء، همه کسانی که عذر ندارن، باید در این صحنه دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی حضور پیدا بکنن و انشاءالله به ملت ما در هفته آینده برای بار دیگر صحنه افتخار آمیز و شجاعانه ای را جلوی روی چشم دنیا به نمایش خواهد گذاشت انشاءالله. نسألك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم انصر الإسلام وأهله
واخذل الكفر واهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما. گناهان ما را ببخش. ما را از مهمانی این ماه بهره‌مند بفرما. استغفار و دعا و انابه و توبه ما را بپذیر. ما را از درک کنندگان شب قدر قرار بده. همه ما را از گناهان پاک بفرما. نسل جوان ما را و ذریه ما را از همه آسیب‌ها و خطرها مسون بدار. ملت ما را در همه میدان‌ها سرفراز و سربلند بفرما. شر دشمنان اسلام را و ملت بزرگ ایران را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. همه ایثارگران و خانواده های معظم اونها را سربلند و موفق و مؤید و منصور و مأجور بفرما. خدایا همه گزندها را از ملت شریف ما دور بدار. ارواح تابناک شهیدان پاک باخته دفاع مقدس را با حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه محشور بفرما. به بازماندگان آنها صبر و اجر عنایت بفرما. همه نیروهای نظامی انتظامی و بسیج ما را از خطرها محافظت بفرما. خدایا دروازه های علم و دانش، اخلاق و معنویت و نور الهی را به روی ملت ما، دانشگاه های ما، آموزش و پرورش ما، نیروهای نظامی و انتظامی ما و به همه ایثارگران ما بگشا و به آنان توفیق روزافزون عنایت بفرما. اموات و درگذشتگان ما، اموات و درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما. خدایا در این روز جمعه و در این ماه مبارک و در آستانه شبهای قدر و شهادت مولا امیرالمؤمنین، سلامها و درودهای خالصانه ما را محضر مولایمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه و به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. همه ما را از سربازان اسلام و زمین سازان ظهور حضرت ولی عصر مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم.